أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از موانع ارث مسئله کبر بود. کبر چون شعب فراوانی داشت و در مسئله ارث همه اینها یا بعضی از اینها مانع ارثن، اما از نهل داشتن و ملت داشتن مثل یهودی و مسیحی، یا وثنی و صنمی بودن بت‌پرست، یا اصلاً لائق و لا مذهب ملحد بودن بلاصاله، و همه اینها قسم فرعی هم دارد که بل ارتداد حاصل بشود. لذا شعب فراوانی دارد کفر، چون که انکار ضروری هم این چنین است. و در اسلام احکام فراوانی برای کفر و شرک و الحاد و ارتداد اینها هست، از باب طهارت گرفته که اینها آلودن تا باب ارث. بعضی از فقها و همچنین محدثین ابواب فقهی و حدیثیشون را برابر همین زندگی تنظیم کردن، بعضی ها برابر کتابهای رایج فقهی تنظیم کردن. مرحوم صاحب وسائل، وسائل خودش رو غالباً بر اساس کار شرایع تنظیم کرده، اما مرحوم فیض رضوان الله وافی و امثال وافی را برابر با زندگی مردم تعیین کردن. لذا اون مسائل عادیشون اول شروع میشه، مسئله کسب و اینها وسط شروع میشه، مسئله استحباب عیادت مریض و صبر بیمار و اینها در اون اواخر شروع میشه، وصیت اون آخرا شروع میشه، ارث اون آخرا شروع میشه، آخرین بحثی که مرحوم فیض در وافی دارن مسئله تجهیز میت هست، که این گونه مسائل روایی را تنظیم و تبویب کرده است. لذا اگه کسی بخواد یه روایتی را در وافی بیابد نظیر اون چه که در وسائل یا بهار هست نیست، این برابر همون سیر زندگی قرار داده. حشر همه اینها با انبیا و اولیاء الهی. علی تقدیر در بسیاری از ابواب فقه مسئله کفر با شعب فراوانی که دارد که یاد شد، اهم از اصلی و طبعی، اهم از کافر حربی و غیر حربی، اهم از مشرک و غیر مشرک، اهم از ملحد و غیر ملحد. و جامع ترین بحثی که از اقسام ارتداد و کفر و اینها مطرح است هم مسئله حدود و دیات است، که در حدود و دیات احکام مرتد چیست. در مسئله طهارت دارن که مثلا مرتد حکمش این است، اما حالا کی مرتد است؟ در باب نجاست طهارت دارن که مثلا کافر آلوده است، اما کی کافر هست؟ این به عهده کتاب طهارت نیست. خرید فروش با کفار جایز است یا نه، این در مسئله کتاب تجارت مطرح میکنن، اما کی کافر است و کی کافر نیست، این به عهده کتاب تجارت نیست. لذا بسیار از اینها را غالب محدثین مرحوم صاحب وسائل رضوان الله در حدود که حد مرتد چیست، اونجا به نام ابواب مرتد بیش از 50 باب که هر کدام چند روایت داره ذکر می‌کند کی مرتد است کی مرتد نیست. اما اون که به صورت یک قانون اساسی است، که این قانون فرعی در برابر آن است، این است که حالا این بیش از 50 باب که حالا همه اینها رو باید مرور بکنیم، حالا بعضی تفصیلا بعضی اجمالا با حس خدا، اینا طور هستن که تا دست به اسلحه نبردن، در مقابل حکومت و مردم نایستادن، میشه با اینا زندگی مسلط و آمیز داشت، البته به استثناء ملحد. اگر گفتن که فلون گروه جبری کافرن یا مفوض کافرن، بخش از اینها به کفر در برابر ایمان برمیگرده که صاحب جواهر دارد، نه در برابر اسلام. اون کفری که در برابر اسلام هست، اون مسئله طهارت و امثال ذلک را کنار هم دارد. اما اون کفری که در برابر ایمان هست، اون را خود قرآن کریم صریحا اعلام کرده و اون را مزاحم جامعه ندانست، اما این در آخرت وضع ما روشن میشه. این که در بخش های پایانی سوره مبارکه یوسف داره که به ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، اکثر مؤمنین مشرکن نه اکثر مسلمین. ما با اسلام زندگی میکنیم نه با ایمان. مسئله قیامت و اونو سر جاش محفوظ. خب این به ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، من امروز فکر میکردم که تنها ترین افراد تو عالم خود خداست، هیچ کس تنها تر از اون نیست، هیچ کس تنها تر از اون نیست. و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا هم مشرکون. این چه خداییست، این چه خداییست. خب تمام نعمت ها رو هم خدا به اینها دارد میدهد، ما از ذلک دور زقون من رزق الله و یعبدون غیر الله یا لا یعبدون اصلا. ما با اسلام زندگی میکنیم نه با ایمان. ایمان یه وضع شخصی است، درجه شخصی است، نجات از قیامت به واسطه ایمان است. اما اونی که جامعه را اداره میکند، وحدت جامعه را اداره میکند، معیار اسلام است. شهادت به وحدانیت، شهادت به رسالت، امثال ذلک است. شاهدش هم این است که در جریان جنگ احد که تقریبا 300 نفر بین راه برگشتن، همین منافقین بودن دیگر، گفتن ما بیرون نمی جنگیم. خب با همه اینها اهل بیت معامله اسلام میکردن، زندگی میکردن، زن میدادن، در باب ازدواج، ازدواج با اینا منافات نه، خرید و فروش، دفن اینها، قبله اینها، مجرد اینها، تو باب نکاح، نکاح با منافق تحریم نشده و هاکست. از اول طهارت تا آخر حدود و دیاد اینا حکم مسلمان رو دارن. برای اینکه ما با ایمان زندگی نمی کنیم، ما با اسلام زندگی بکنیم. جهنم مال اوناست، بله، اون دیگه حرفی درش نیست. بهشت و جهنم رو اسلام نیست، رو ایمان است. و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. بنابراین اینی که مرحوم صاحب جوان رضوان الله تعالی علیه دارد که این شرک ها و کفر ها در مقابل ایمان است در برابر اسلام، شواهد فراوانی هست. بیش از 50 باب درباره که کی مرتده، کی مرتده، کی مرتده، کی مرتده. خب آدم باید با همه اینا دست به اسلحه ببره که زندگی ممکن نیست. حالا این مقدمات رو عرض بکنیم برای این که مثلا احساس وحشت نشه که خب پس این همه بیش از 50 باب کی مرتده، کی مرتده، کی کافره، کی کافره، کی کافره، جبری کافره، اشعری کافره، تفیزی کافره، کافره. خب پس اینا چی هن؟ ما همیشه دایه داریم که با اینا متحد زندگی کنیم که وحده داشته باشه. پس چی جوره همه اینها، بیش از اینها، شدیدتر از اینها از صرف بعد شروع شد دیگه. خود ائمه علیهم السلام با اینا چجور زندگی میکردن؟ با رهبران مذاهب، با که میدونستن اونا جعلی هن، اونا ساختن، یه امام جعلیست، یه رهبر جعلیست، یه رئیس مذهب جعلیست، این همه رو میدونستن دیگه. دیگه بعد جریان قدیر شبهی برای کسی نمونده که. خدا قدیر رحمت کنه مرحوم سید مرتضی رو، اینا بالاخره اگر وضع مالیشون گفته خوب بود، اما اگر ما هم مثلا امکانات بیشتری بداشتیم، اون یه مبلغ میدادیم شیعه هم رسمی میشد، اونو پول داشته رسمی شدن دیگه. یعنی مالکی و شافعی و حنفی و حنبلی که رسمی شدن برای که ثبت دادن. ما اگر وضع مالی خوبمون خوب بود، در اقلیت نبودیم، یه مال داشتیم، ما هم مالی ثبت میشیم. کی گفته که از این بعد حق اجتهاد ندارن؟ خدا قدری رحمت کنه مرحوم میرزا تو قوانین باز کرده مسئله رو که هر روز اجتهاد بود، هر روز اجتهاد و هر روز مذهب. چرا اجتهاد برای اونها ممنوعه؟ برای که دن یکی دوتا نیست، چند تا مذهب مگه ما تو عالم میخوام داشته باشیم؟ اینا ثبت دادن به وسیله حکومت، و حکومت مذهبی را ثبت میداد و رسم میکرد که پولی بده بگیره. سید مرسف ما مگه وضع مالیمون خوب بود؟ یعنی خوب بود، به طور زندگی معمولی بیشتر بود، لیکن اونی که حکومت میخواست و اون مبلغی که اون میخواست که ما برسیم ما هم سطح میداریم. این بخش را مرحوم میرزا تو جلد دوم قوانین ظاهرن دارد یا آخر. خب لذا اجتهاد در اونجا ممنوع شد دیگر، اجتهاد در اونجا ممنوع شد. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی تو کتاب شریف عدت الاصول اون سبش مشخصه، در اونجا دارد به این که اختلاف فتوای شیعه ها به تنهایی معادل یا بیشتر از اختلاف فتوای اون چهار مذهبه. این تو عده دارد. لذا من کتاب اصول رو تنظیم کردم که اختلاف بشه. اختلاف فتوا و اختلاف نظر ما شیعه ها به تنهایی بیشتر از اختلاف فتوای این چهار مذهبه. چرا؟ برای اینکه اونو جلو اجتهاد بستن دیگر. ما چون جلو اجتهادمون باز بود هر کسی رفت درس و خوند و مجتهد شد اظهار نظر میکند. اما اونا که اینجور نیست که. خدا و غریق رحمت کنه مرحوم صاحب قوانین رو، حتما مراجعه کنید قوانین که چی جور شد. اینا چارت شدن، اینا ثبت دادن، مثل شرکت، مثل کارگاه ثبت دادن و پول دادن به حکومت. اینا رو به رسمیت شناخت، شیعه رو به رسمیت نشناخت، برای اینکه ثبتی نبود با پول نداشته. که سید مرسی هم فهمید اگه من وضع مالی هم خوب بود و میدارشم من هم ثبت میدادم، شیعه هم رسمی میکردیم. هشت مروای بروجدی با انبیا و اولیا الهی باشه که بالاخره رو عظمت مرجعیت ایشون در جهان مذهب تشیع و جعفری رسمی شد. بنابراین ما با اسلام داریم زندگی میکنیم نه با ایمان، و بیش از هر چیزی نیازمنده به وحدتیم که هم انسجام خودمون حفظ بکنیم هم جلو نفوذ بیگانه ها رو بگیریم. این برای آن است که الان که ما یک پس از دیگری این 50 باب را شروع میکنیم، این به ما یه طمأنینه بده که این مشکلی برای ما ایجاد نمیکند که ما یکدیگر را طرد کنیم، مخالفت کنیم، اختلاف کنیم، از هم جدا بشیم. نه، بالاخره ما نباید داخلمون دست به اسلحه ببریم و داعشی تربیت کنیم امثال ذالک. اینا در ما خود اسلحه بود دیگه، اصلش که اونجا بود دیگه. حالا ببینید بزرگ بارک هستمی در این باره چی می‌فرماید در باره اختلافات. ایشون یک نامه برای ابو موسی اشعری نوشتن تو اون بهبوهه که مادامی که بالاخره کسی دست به اسلحه نبرد و مخالفتی ایجاد نکرد و امثال ذالک ما کاری نداریم. اما تو امت اسلامی کسی مثل من پیدا نمی کنید که مردم ها به وحدت دعوت کند. این را در نامه 78 نهج البلاغه که وجود مبارک حضرت برای ابی موسای اشعری منبسد، این رو سعید ابن یحیی عمابی در کتاب المغازی اونجا نوشته. چون بعضی از مدارک و اسناد رو مرحوم سید رضی ذکر میکند، بعضی از ذکر نمیکند. الغارات، این الغارات تقریبا یک قرن قبل از نهج البلاغه نوشته شده، غارت هایی که عموی ها در قلمرو حکومت هستمی سلام الله علیه ایجاد کردند و زدند و بردند و غارت کردند و کشتند. اینها مؤلف الغارات تاریخ اون غارت ها را اونجا جمع کرده، اسم این کتاب اون گذاشته الغارات. داستان خوبی هم از لباس هستمی نقل کرد که خیلی شنیدنی است. این کتاب هم قبل از نهج البلاغه شد و وجود مدارک و اسانید نهج البلاغه است. در نامه 78 نهج البلاغه که حضرت برای ابو موسی اشعری ذکر میکند، خب نامه مفصل هست برای پنشش خط شمار رو سید رضی نقل بوند. فإن الناس قد تغير كثير منهم عن كثير من هزهم فمالوا مع الدنيا ونتغوا بالهوى وإني نزلت من هذا الأمر منزلا معجبا اجتمع بي أقوام أعجبتهم أنفسهم فإني أداب بهم قرحا أخاف أن يكون ألفا. بعد فهمت که ابو موسی در تمام امت اسلامی مردی بهتر از من نیست که مردم را به وحدت دعوت کند، فرمود ابو موسی لیس رجل فعلم، بدان هیچ مردی پیدا نمی کند که مثل من مردم رو به وحدت دعوت کند. و لیس رجل فعلم احرس على جماعت امت محمد صلی الله علیه وسلم و الفتها منی ابتغی بذلک حسن الثواب و کرم المآب و سعفی بالذی و ایتو على نفسی و انتغیرت ان صالح ما فارقتنی علیه فین الشقیه و نورم نفع ما اوتیه من العقل و تجربه. اینجا پیش ما بودی اینجور حرف ها نمی زدی، حالا که اونجا رفتی از فضائل و راهنمایی های عقل و تجربه محروم شدی ابو موسی. و اینی لعبد و ان یقول قائلون به باطل و ان افس، اصلا بدم میاد یه کسی حرف باطل بزنه، وقت خودم حرف باطل میزنم، بدم میاد یه کسی مردم رو به تفریق دعوت کنه، وقت خودم مردم رو دعوت کنم، در تمام امت اسلامی مثل من پیدا نمی کنه. لیس رجلون فعلا احرس علا و جماعت امت محمد صلی الله علیه وسلم ملی. خب اینو بجریار خوارج و نهروان و همه اینا گفت، از جمل تا نهروان نام علی، از جمل تا نهروان نام علی، همه علیه او شمشیر کشیدن دیگه. فهم مثل من پیدا نمی کنی که مردم رو به وحدت دعوت کنند. در سخنرانی 127 نهج البلاغه، اونجا یک سخنرانی مبسوطی است بعدی که لما اوتب علا تسییر هنناس اصبتن فل اتا من غیر تفضیل الاز سابقات و شرف، سهمیهی که داد به همه یکسان داد، بعد مورد عتاب قرار گرفت که چرا با فلانها بیشتر ندی، مورد عتاب قرار گرفت. لما اوتب علا تسییر هنناس اصبتن فل اتا من غیر تفضیل الى سابقات و شرف و خانوادگی و سرمایه‌داری و اینا، مثلا احتیار نکرد همه رو یکسان شهریه داد، اون خطبه ذکر کرد که علی ان اعطاء المال فی غیر حقه تبذیر است و اسراف است تا برسد به اینجا. بعد فهمد که و سیهلکو فی اسنان محب مفرط یذهب به الحب و الى غیر الحق مثل غلات، و مبغض مفرد که یذهب به البغض و الى غیر الحق مثل خوارج اینها. و خیر الناس فی حالا انمت الاوسط فلزموه، حد وسط را کنید. این مطلب، این درباره خود من، اما اصل کلی درباره این که جامعه به چه سمت بره. ولزم و سواد الاعظم، ببینید اکثریت جامعه این ملت این مردم به کدوم سمت میرن؟ ولزم و سواد الاعظم فان ید الله مع الجماعه و ایاکم والفرقه اختلاف فان نشاز من الناس للشیطان کما ان نشاز من الغنم للذئب. میدونید این گوسفندا تحت حفاظت اون راعی و چوپانن دیگر. یک سگی هست گلبان، خب این سگ مستحضری دیه دارد، نه قیمت، سگ گله و کل و معلم و خب اینا برای حفظ مردم دیگه، حفظ مال مردم دیگه، درست نجسه اما برای اینا حرمت قائل است، دیه قائل شده که کسی سگ گله رو بکشه، سگ کل و معلم رو بکشه و دیه شو بده. بلکه این حافظ مال مردم است، حافظ جان مردم است، حافظ خونه مردم است. این گوسفندایی که تو رمه هستن اینا باید حرف چوپان رو گوش بدن دیگه. یه وقت هست یه گوسفندی در موقع عبور یه دست علف سبزی دامنه این کوه توجهش جلب کرده داره میره اون سمت. خب بالاخره وقتی به اون سمت رفت این چوپان بقیه رمه رو به این طرف برد، اینو گرگ میدره دیگه. فإن نشاز من الناس للشیطان کما ان نشاز من الغنم للذئب. خب گوسفندی تنها چره، خب گرگ میخوره دیگه، این با تو قافله باشه از حفاظت اون چوپان استفاده کن. تا اینجاش درسته. بعد فهمید که این تنها نصیحت نیست، تنها موعظه نیست. الا من دعا الی هذا الشعار مردم رو به اختلاف دعوت کند، فقتلوه ولو کان تحت امامتی هذهی. هر روز بخواد این به اون اسلحه بکشه و به این اسلحه بکشه که نمیشه که. الا من دعا الی هذا الشعار، به علاقه اختلاف مذهب مال تو هم کتابخونه ها و تو حوزه ها و این هاست دیگه، این تنها مربوط به فلاسفه و عرفا نیست، خیلی از بزرگانن، حال مرحوم بو علی و اینها دارن، دیگران از عرفا دارن، میگن مطالعه این کتاب، درس و بحث این کتاب برای غیر خواص حرام است. خیلی رو مرحوم بو علی گفته، حسیت کرده، اون ابن عربی هم گفته دیگه، میگه هر کسی ظرفیت دارد، شما هر بطلبی رو در این بذارید، خب مشکلی ایجاد میکند دیگر. خب حالا اگر یک کسی آمده دستش رسیده به این که بو علی فلان حرف در اونجا زده، خب این حرفی که برای همه نمیزنن که، خدا قره رحمت کنه سید الاستاد مرحوم علامه طباطبایی رو، از نور الثقلین این حدیث رو بارها نقل میکرد که کسی از اصحاب خاص خدمت حضرت امام صادق سلام الله رسید، عرض کرد به این که نون و قلم چیه. خب معمولا میگن نون یعنی مرکب، قلم یعنی ابزار نوشتن، قسم به قلم، این یک از معانیشه، درست هم هست، مفسرین هم نامعنی میگن، خلاف هم نمیگن، درست هم هست، تقیه هم نمی کنن، یکی از مسادرش هم همین. این از اصحاب خاص بود، از کد که این نون و قلم یعنی چیه، از کد که برنه که گفت، از کد اینا رو قبل از شما شدیم میدونیم نون و قلم چیه. از کد فهمون نون و قلم مثلا دوتا نهر است، از کد زد بیانه فهمون دوتا فرشته است از فرشتگان الهی، از کد زد بیانه اینها فهمون دیده دارم میان پاشو. این تو همین تفسیر نور الثقلینی دیگه. خب اون امام معصوم است، هر حرفی رو برای هر کسی در حضور هر کسی نمیزند. دو تا فرشته است به نام نون و قلم، یا دو تا نهر است در بهشت، یکی نون یکی قلم، اینو با کدوم لغت جو در میاد؟ شما تمام لغت ها رو بررسی کنه، این نیست دیگر. فرم میشه هر حرفی انسان همه جا نباید بگه، و اگر این بزرگان تو کتابشون یه مطلبی رو گفتن، اصلا نباید او رو علنی بکنه. یه اسرار خاص است که خواص نمیدونن، یه اسرار مال خواص است که توده مردم نه. ما با اسلام با زندگی بکنیم. فرمود اگر کسی مردم را به این اختلاف دعوت بکند، فقتلوه ولو کان تحت امامتی هذی. شما میخواید جامعه رو اربر اربا بکنید، همه شمشیر دست بگیرن در قبال هم بیستن. گرچه معنای دیگری هم بر این رهجبات چیه، ولی ظاهرش استدلالی که قبل داره کلام متجیم به همین میشه. بعد هم باز با درباره اختلاف صحبت میکنن، سو انما حکم الحکمان لیوه یا ما احیل، قبلش بعدش درباره اختلاف اتحاد است. این وضعه این برای آن است که اگر ما این 50 با مرتده میخونیم که کی مرتده کی مرتده کی مرتده، یعنی حکم کلامیست مربوط به باطن هست، مربوط به بهشت و جهنم خداست در قیامت. خب وگرنه منافق و کفر، بله کفر دیگه، صریح قرآن است که در کل اسفل من النار دیگه از کفر بدترند. اما خب تو جامعه دارن زندگی میکنن، مادامی که دست به اسلحه نبردن، مادامی که مخالفت علنی نکردن با پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام، در برابر دین مردم نیستاده، با هم دارن زندگی میکنن. دنیا برای همین نش است دیگر. بنابراین اینی که برام صاحب جواهر فرمودن حق است، برای شواهد فراوانی دارد و خود قرآن کریم هم که فرمود که اکثر مؤمنین مشرکن، نه اکثر مسلمین مشرکن، اکثر مؤمنین مشرکن، برای این که ما با اسلام داریم زندگی میکنیم نه با ایمان. حالا یک کسی ایمانی داشت، توبه له و حسن و آب، درجه عالیه رو داشت، قد افلح المؤمنون توبه له و حسن و آب، اما شمشیر دبیرند و بجان هم بیفتند، این نیست، معیارش همون اسلام است. خب حالا تبرکن یکی دو باب از اونها رو اشاره بکنیم. مرحوم صاحب وصال رضوان الله تعالی علیه در جلد 28 صفحه 339 باب 10 باب و جملت مما یثبت به الکفر و الارتداد. این باب 10 رو که شما نگاه کنید، 57 روایت دارد 57 روایت دارد که کی مرتده کی مرتده که باده. اما ابواب دیگری هم هست که اونها رو مگه لازم باشه بدونیم. روایت اول این باب 10 این است، چون تو اینها سه ها هست و مانند آن دیگه نیازی نیست که ما سندها رو بخونیم، که چه خدا غری رحمت کنه مرحوم علامه رو، اون آخرا که این تقریبا چند جلد بهار رو خدمتشون خوندیم، اصرار داشتن که تا اون زمان حالشون مساعد که روایت خودشون بخونن میخوندن. بعد وقتی آخرا دیگه خسته بودن یکی از شاگردان میخوند و سند میخوند، ایشون میفرماد که به وسیله این بزرگان این روایت به کلام رسید دیگه. ما حق اینها رو حفظ بکنیم، نام اینها رو ببریم، برای طلب مغفرت بکنیم. تمام این سندها رو خدا قره رحمتش کنیم میخوند. روایت اول رو که مرحوم صدور رضوان الله علیه تعالی عنه یاسر خادم ذکر، گفت سمعت ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام یقول من شبه الله بخلقه فهو مشرک و من نسب الیه ما نهى عنه فهو کافر. ولو خبر کذب یا خبر دروغ، یه وقت است که یه خبر کذبی انسان نقل میکند عالما، این در ماه رمضان روزش مشکل پیدا میکنه، این درست. اما اگه یه خبر جعلی داشته باشه، یه چیز دروغی رو بین بکنه، این میشه کافر. خب این کفر معنوی است دیگر. اگه کسی یه خبر جعل بکنه یا بدون این خلاف است و دروغ است به نفع خلفا جعل شده، این رو نقل بکنه به سند قرار بده، فهو کافر. این روایت اول. دوم هم که باز مرحوم صدور رضوان الله تعالی علیه از مفضل ابن عمر نقل بکند، بگد دخلت علی ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام و علیون ابنه فی هجره و هو یقبله و یمس لسانه و یزعه علی عاتقه و یضمه الیه علیه السلام. با این کودک اینجور مهربانانه رفتار میکرد و یقول به ابی انت ما اطیب ریحک و اطهر خلقک و ابین فضلک الی آن قال قلت هو صاحب هذا الامر بعضه دست کردمه بعدک قال نه بعد از من این کودک ولی مسلمین است. من اطاعه رو شده و من اساه کفر. خب این کفر عملی است دیگر، نظیر کفر آیه هست که لله علی الناس حج البیت من استطاع و من کفره. روایت سوم این باب که باز مرحوم صدوق عن احمد بن زیاد عن جعفر الحمدانی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن عبدالله بن صالح الحروی عن رضا علیه السلام نقل کرد فی حدیث من وصف الله به وجه کل وجوه فقط کفر. این درست است، برای اینکه جزء مشبه است. این رو مرحوم صدوق تو اعمالش هم نقل کرد. روایت چهارم این باب که بود مرحوم صدوق عن تمیم ابن عبدالله ابن تمیم عن ابیه عن احمد ابن علی عن الانصاری نقل کرد از وجود مبارک امام رضا علیه السلام قال من زعم ان الله یفعل افعالنا ثم یعذبنا علیها فقد غالب الجبر و من زعم ان الله فوز امر الخلق و الرزق الى حججه فقد غالب التفویض و الغائل بالجبر کافر و الغائل بالتفویض مشرک. اگه کسی بگد که کارا ما رو انجام میده، چون بعضی از آیات و بعضی از روایات به توحید افعالی نظر دارد، خب درک توحید افعالی با جبر نظیر مسئله ترتب کفایه نیست که با چند سال درس خوندن حل بشه. که او وقتی که به وجود باری پیغمبر نسبت میده و به ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، دقیق تر عمیق تر بالاتر از زیرا به رزمنده ها نسبت میده. درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم جمع کرد، فرمود این کار رو تو کردی ولی در حقیقت کار ما بود، ولی درباره رزمنده ها میگه از شما نکردید. ولکن الله قتلهم. خب اینو کی میتونه حل کنه هر مسئله رو؟ توحید افعالی چیزیست، جبر چیزی دیگه است. بینهما بین الارض و السما. خب بعضی از این محققین و مدرسین و اینا که تبلیغ میکردن، خب بالاخره از مرجع اون روز سوال کردن که من میتونم این روایت ها رو نقل کنم؟ این روایت ها برای مردم؟ اگر اطمینان داری که فردا همینا زندن پای وستو میان و جواب شبه رو میشنون، بله. اما وقتی اطمینان نداری که خودت زنده یا اونا زنده، چرا اینا رو منبر نهان بکنی؟ بگم هر حرفی رو هر جا میزنه و حرفی رو به هر کی میگه. بله، توحید افعالی یه مسئله است. این که عرفا بیچاره گرفتار حرف هستن برای این که اونا میگن توحید افعالی، اینا جبر تحویل بگیرن، این مشکل نمیدونند. والقائل بالجبر کافر، والقائل بالتفویض مشرک. تفویض بدتر از جبر است. تفویض یعنی معاذالله خدا کار رو واگذار کرده به این، یعنی خودش الان کاری انجام نمیده، در قیامت منتظره که اینا کی بفرد. اما کار رو فعلا اینا دارن میکنن. خب این دیگه شرک دیگه. خب ایده همه همین گرفتاری رو دارن و نمیدونن که چه خبر است. بعضی از توسل ها به تفویض ختم میشه، بعضی از توسل ها که خود توسل نور است، وسیله نور است، شفاعت است، این رو نمیدونن که توسل یعنی چی، تفویض یعنی چی. خب حالا برفرض اگه کسی واوزل جبری شد، خب فخر رازی از علمای بزرگ همین تهران، تهرانی ها گفتن رازی دیگه. اون ابو حاتم رازی که مخالف در برابر نبوت ایستاد مال تهران بود، همین این فخرالدین رازی مال همین تهران بود. قبل از اینکه وجود بارک از عبدالعظیم بیاد، خب این حکومت ری، حکومت ری که اونا میگفتن همین بود دیگر. این وجود بارک حضرت آمد و امام هادی سلام الله علیه در را تبلیغ کرد و به برکت او چقدر سید و امامزاد تو تهران هست، مهد تشیع شد. و نه اون ابو حاتم رازی مشکل جدی داره دوباره نبوت. فخر رازی که خب راست دیگر، این دیگه از جاده ای که نیامده که. این قطب رازی، قطب رازی، قطب رازی مال همه این برامینه دیگه. اینی که محاکمات نوشته بین خواجه طوسی و بین فخر رازی در شرح اشارات مرحوم با علی محاکمه کرده، داوری کرده، قطب رازی مال همین برامینه. خب اینا همین مشکل داشتن دیگه. آمدن این نور الهی به نام حضرت عبدالعظیم، اون مقام علمیش، به برکت او این همه سادات آمدن، تهران مهد تشیع شد. غرض این است که اینا با استدلال حرف کردن. این ابن قبه که مرحوم شیخ در رسائل از اون نام میبره، ابن قبه، ابن قبه بود همین تهران بود، یه عالم بلخی بود، در بلخ کتاب نوشت. ابن قبه او رو رد کرد. یکی از این آیون مال سوسنگرد جنوب بود، این مشهد مشرف شد، رفته بلخ خدمت کنه عالم بلخی، دیده که اون عالم بلخی هم چه کتابی نوشته درباره مثلا امامت، اور تهران به ابن قبه نشون داد، ابن قبه اشکال کرد و ردی کرد. این عالم بزرگ دوباره از تهران پا میشه میره بلخ، اشکالات ابن قبه رو نشون میده، اون بلخی نقدی داره، اعتراضی داره، از اونجا پا میشه میاد تهران میشه ابن قبه این کتاب نشون میده، ابن قبه جواب میده، دوباره از تهران پا میشه میره. اینا بودن دیگه. بعضی این کتاب فهرست آیات دارن، فهرست روایات دارن، فهرست اشعار دارن، فهرست اعلام دارن. من دیدم این بنده خدا در فهرست اعلام نوشته ابن قبه ردی، همه میساختن با هم دیگر. اگه بگیم خطا نکرده، این کافر است، اون کافر است، اون کافر است، اونجا رو به هم بزنیم، یا برای مردم شما این روایتی بخونید چی میفهمن؟ این روایت با جوری معنا کرد که کلمه کفر و شرک و اینا توش نباشه. بگم جبری این مطلب رو نفهمید، همین تفویضی درست نمیگوید، این حرف رو نفهمید. آدمی که متن روایت اینجور برای مردم نمیخونه که، از اون طرف بگه کافر کذاست، از اون طرف بگه جبری کافر است، تفویض کافر است. اینه که حضرت فرمود مواظب زبانتون باشید، مواظب قلبتون باشید. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.